سه‌شنبه 17 بهمن ماه 1357.
بعد از آن که صبحانه را با رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا خوردم، ساعت 6:30 دقیقه به وزارت دفاع پنتاگون رسیدم. بعد از ورود، پیام‌های وارده و صادره را مرور کردم. هارولد براون وزیر دفاع از واشنگتن رفته بود، لذا چارلز دانکن معاون او با من و ریاست ستاد ارتش در مورد تماس با ژنرال گاست حضور یافتند. دانکن توجه ژنرال گاست را به مقاله جیم هوگلند که در واشنگتن پست چاپ شده بود جلب کرد که در آن درباره ملاقات من با رئیس جمهوری مطلب نوشته شده بود. در این مقاله آمده بود که مقامات آمریکایی نسبت به بقایای دولت بختیار به شدت بدبین هستند. این مقاله مفید نبود. یکی از نکاتی که من در نشست کابینه روشن کرده بودم این بود که آنچه ما در جلسات خصوصی درباره‌شان صحبت کرده ایم اینک باید به طور علنی و به عنوان دیدگاه یک ملت ابراز می شد تا حمایت کامل خود را از بختیار اعلام کنیم. هر اقدام دیگری نتیجه بدی داشت. دانکن این مطلب را به طور کامل برای ژنرال گاست شرح داد و به او گفت که این مطلب را به گروه 5 نفره منتقل کند و به آنها بگوید که به نوشته‌های روزنامه‌ها توجهی نکنند. گفت که دولت آمریکا هنوز قویاً از بختیار حمایت می‌کند و می‌خواهد ارتش ایران هم از او حمایت کند. در جلسه دیروز کابینه قرار شده بود که دستوراتی برای سفیر سولیوان فرستاده شود و از وی خواسته شود بدون چون و چرا از بختیار حمایت کند و از صدور بیانیه‌های بدبینانه نسبت به آینده خودداری کند. لازم بود سوء تفاهم موجود بین گروه 5 نفره و سفیر سولیوان از بین برود. گاست گفت که تهران روی هم رفته آرام است. تعداد اتومبیل‌ها در خیابان‌ها بیشتر شده است و هر روز خیابان‌های بیشتری باز می‌شود. رسانه‌های خبری سوال می‌کنند که آیا آیت الله خمینی می‌تواند اقتصاد را به راه اندازد یا نه، و این سوال گروه 5 نفره را دلگرم کرده است. گاست از آنها خواسته بود که بختیار را وادار کنند روی مطبوعات کار کند و از اوضاع بهره برداری کند. به نظر می‌رسید که گروه دریافته بود که زمان آن رسیده است که روی بختیار کار شود و اختلافات موجود بین مخالفان تشدید شود. اما مثل همیشه وادار کردن آنها به کار دشوار. ژنرال گاست همچنین مشغول تلاش برای درهم شکستن اعتصابات و مبارزه با گروه‌های تروریست بود. آیت الله اینک بازرگان را به نخست وزیری منصوب کرده بود. بختیار گفته بود که برای او مهم نیست آیت الله خمینی دولت تشکیل دهد، مشروط بر این که در امور دولت اصلی دخالت نکند. گاست با گروه در این مورد صحبت کرده بود که آیا بازرگان می‌تواند اعتصاب‌ها را بشکند و همه را به سر کار بازگرداند یا نه، و آیا امکان ائتلاف بین بازرگان و بختیار وجود دارد یا نه. بعد ژنرال گاست اخبار بعدی به ما داد. دولت بختیار اعلام کرده بود که از سنتو خارج می شود. مطمئن نبودیم آیا مقررات سنتو اجازه خروج ایران را می دهد یا نه، و آیا ایران باید درخواست خروج خود را 1 سال قبل ارائه دهد یا نه. اما مقررات سنتو هرچه بود، خبر بدی بود. اگر معنای این کار بی‌طرفی بین شوروی و آمریکا بود، حمایت نظامی از بختیار مشکل می‌توانست ادامه پیدا کند. قطعاً کنگره صحت این اقدام را زیر سوال می‌برد. ژنرال گاست سپس مذاکرات خود را با تیمسار بخشگر خبر داد که در اداره 5 ستاد مشترک مشغول کار بود. من بخشگر را به خوبی می‌شناختم و می‌دانستم که 1 سال قبل با رؤسای سنیرو بر سر اعمال اصلاحات بسیار لازم سرشاخ شده بود، اما با این حال نسبت به عدم وابستگی او اعتقاد داشتم. بخشگر از طریق یک دوست مشترک اطلاع حاصل کرده بود که آیت الله خمینی بختیار را آدم خوبی می‌داند که نباید در زندان باشد و باید در سیاست هم نباشد، اما اگر قرار است در مقام نخست وزیری باقی بماند باید سران بلند پایه ارتش را برکنار کند و البته تیمسار قره‌باغی از این امر مستثنا بود. از شنیدن این مطلب متعجب شدم، زیرا آن روز نسبت به قره‌باغی تردید داشتم و حالا می شنیدم که آیت الله خمینی او را به عنوان رهبر ارتش می پذیرد و این امر مرا نگران می کرد. بخشگر به دولت خود گفته بود ژنرال هایزر مانع کودتایی شده است که ربیعی و بدرعی تدارک دیده بودند. ژنرال گاست که در همه جلسه ها با من بود می‌دانست که این مطلب کاملا دروغ بوده است. صحبت ما با گاست خاتمه یافت. هر سه نفر ما که در واشنگتن بودیم نشستیم و در مورد حرفهایی که شنیده بودیم بحث کردیم. بار دیگر نگرانی خود را از ناحیه قره‌باغی اعلام کردم. همچنین گفتم که این تصور خطرناک است که اجازه دهیم آیت الله خمینی، ربیعی و بدرعی را عامل کودتا بداند. اما خوشحال بودم که میشنیدم ارتش ایران همچنان از بختیار حمایت میکند. ارتش ایران این حمایت را با پروازهای هواپیماهای جنگنده بر فراز تهران نشان داده بود و به مردم اعلام کرده بود که هنوز ارتش قدرتی است که در افتادن با آن مشکل است. پس از آن از طریق پایگاه هوایی امروز عازم اشتوتگارت شدم و به اشتوتگارت که رسیدم شب را با خانواده‌ام سپری کردم.
چهارشنبه 18 بهمن ماه 1357
صبح زود در دفترم از سوی کارمندانم به گرمی مورد استقبال قرار گرفتم. گویی برای نبردی رفته بودم و اینک فاتحانه بازگشته بودم. در مورد نبرد درست فکر میکردند، واقعا به نبرد رفته بودم، اما در مورد پیروزی چندان مطمئن نبودم که پیروز شدم. من وظایف محوله را به خوبی انجام داده بودم و آنچه را که رئیس جمهوری دستور داده بود به موقع اجرا گذاشته بودم. او هم نامه تشکرآمیزی مبنی بر قدردانی از من صادر کرده بود، اما معلوم نبود آینده ایران چه خواهد شد. تصمیم گرفتم با ژنرال گاست روی خط تلفن معمولی صحبت کنم و از آخرین خبرها مطلع شوم. میدانستم همه خطوط تلفن غیر امن کنترل می شوند و نسبت به مکالمات استراق سمع می شود. لذا همان کاری را که در تهران می کردیم انجام دادم. ما در این گونه موارد حتی اسم خودمان را هم ذکر نمی کردیم و در مورد اسم بردن از همقطاران نظامی خودمان هم خیلی مراقب بودیم. ژنرال گاست گفت که اوضاع رو به راه است، اما حوادث مهمی رخ داده است، به خصوص در رابطه با حزب توده که علناً از رهبری مذهبی حمایت کرده است. این امر موجب تعجب بود، زیرا حزب توده از سال 1949 به طور زیرزمینی عمل می‌کرد و غیر قانونی اعلام شده بود. اعضای این حزب هر وقت هم که مورد انتقاد قرار می‌گرفتند مخفی می‌شدند و چهره در نقاب می‌کشیدند. حالا ناگهانی علنی شده بودند. حادثه مهم دیگر این بود که در جشن فارغ التحصیلی دانشکده افسری در تهران سوگند وفاداری به شاه از مراسم سوگند خوردن حذف شده بود. سوگند تنها به خدا، قرآن و استقلال ایران و پرچم ملی ادا شده بود. در مراسم سوگند قره‌باغی حضور داشته و ظاهراً خود او با حذف کردن این کلمه موافق بوده است. تصمیم گرفتم با این اطلاعات با ژنرال هیگ تماس بگیرم و او را در جریان امور بگذارم. هیگ از فقدان یک خط اجرایی واحد در واشنگتن در قبال ایران دلخور بود و پیوسته می پرسید چرا دستوراتی که به سولیوان داده می شود شبیه دستوراتی نیست که به تو، یعنی هایزر، داده می شود. من طبیعتاً جوابی برای این سوال نداشتم، زیرا خود من هم در تمام مدت اقامت در ایران همین سوال را داشتم. هیگ بار دیگر با هزار فوت و فن نظرات خود را در قبال نحوه اداره امور از سوی دولت آمریکا اعلام کرد.